به نام خداوند مالک الملک و با سلام خدمت اصحاب گرامی روزهای چهارشنبه و همه بینندگان و شنوندگانی که بعدن این برنامه رو میبینن. خب بحث امروز بنده درباره آینده دینداری در ایران هستش. امروز پنجشنبه به وقت ایران 18 بهمن، 4 روز مونده به سالگرد انقلاب 22 بهمن سال 1357 و به اصطلاح در دهه فجر قرار داریم که خیلی ها میگن دهه زجر. منظورم از آینده دینداری در ایران آینده این نوع دینداریه، این نوع قرائت از دین، قرائت ولایت مطلقه فقیه، یعنی فقه سالاری، یعنی پروژه بست هلال تشیع در جهان اسلام که زمینه ظهور انقلاب جهانی رو دارن آقایون. خب در یه همچین شرایطی قرار داریم، بنابراین به نظر من اومد که شاید متناسب ترین بحث درباره همین کارنامه زمامداری مطلقه ولایت فقیه با شعار اولیه استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. خب حالا باید ببینیم از کدوم یکی از اینا چیزی مونده. آیا به استقلال رسیدیم؟ درسته که از سلطه امریکا خارج شدیم، ولی در واقع در دامن روسیه و چین قرار گرفتیم. اون شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی باید دید چی ازش مونده. از نظر آزادی، اون مختصر آزادی هم که اون موقع بود، اون رو هم از دست دادیم. سختگیری ها، تنگ نظری ها نسبت به دگراندیشان به مراتب بیشتر شده. اما جمهوری اسلامی، از جمهور مردم که خبری نیست، فقط یه نمایشی برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و سایر نهادهاست، ولی جمهور مردم خلاصه شده در ولی مطلقه فقیه. اسلام هم که فقط یک اسلام به قرائت بخشی از روحانیت، نه اونم همه روحانیت، بخشی از روحانیت که خب دیگه همه آشنا هستیم. بنابراین نه کتاب دیگه مونده اسلام در واقع قرآنی و نه سنت، یک نوع قرائت خاصی. با چه دستاوردی نگاهی به گذشته بکنیم؟ 47 سال که در همون آغاز جنگ 8 ساله دو ملت برادر، اکثریت هر دو شیعه، در گره و زیر ساختای هر دو کشور نابود شد. دو کشور ثروتمند، هم عراق از طریق فروش نفتش و هم ایران. یعنی این چنین آغاز شد. البته عراق به ایران حمله کرد، ولی عراق اولین کشوری بود که انقلاب اسلامی ایران رو به رسمیت شناخت. اول کسی بود صدام. ولی وقتی که داعیه صدور انقلاب، انقلابیون اولیه داشتن جنگ تا رفع فتنه از عالم، اندیشه آقای خمینی، طبیعی بود که اون تحمل نکنه. چند بارم هشدار داد که من ساکت نمیشینم. پس وقتی که این سیاست در بین آمد، از همون آغاز داعیه بست و گسترش انقلاب آغاز شد و بعدم که نفوذ در لبنان، در سوریه، در نقاط عالم برای حلال شیعی، برای گسترش این نوع قرائتی که از اسلام آقایون داشتن. خب حالا نتایجش رو در این چند ماه دیدیم دیگه. سرانجام این همه هزینه سالی 5-6 میلیارد دلار فقط در سوریه، این همه کشته ما در جنگ ایران و عراق دادیم، دو طرف نزدیک 1 میلیون کشته و مجروح، در لبنان هم و در سوریه هم چند میلیون آواره شدن، حدود 2300 هزار نفر کشته شدن، 600-700 هزار نفر مجروح. دستاورد این نگرش، این اندیشه‌ای که حالا داریم پایانش رو می‌بینیم، در واقع با خرج این میلیاردها دلاری که بدون رضایت مردم در راستای سیاست جنگ، جنگ تا رفع فتنه از عالم خرج شده، این در واقع نظر سیاسی. از نظر وضع معیشت ایران چهارمین کشور ثروتمند دنیاست. خیلی عجیبه یک کشور به این کوچکی در مقایسه با کانادا، امریکا، چین، هند. از نظر نفت دوم هستیم ظاهرا، بعد از بله کشور امریکای لاتین، ونزوئلا. از نظر گاز حالا تردیده که اول هستیم یا دوم با روسیه در واقع. از نظر معادن و محیط در واقع زیستمون، بنابراین یک کشوری که از ثروتمندترین مردم دنیاست از نظر نعمات طبیعت، که باید وضع ما از کویت، از دبی، از قطر، از امارات، از عربستان، از همه اینا باید بهتر می بود. اینا که همه دیگه به گردشون هم نمی رسیم. یک قطر که از این نفت فلات قاره که این از تو ایرانه، از تو خلیج فارس گذشته، در بخشش در قطره، اونا از همین منبع نفتی مشترک فلات قاره به اینجا رسیدن، ولی ما به خاطر جنگ با دنیا، دعوای با دنیا، هیچ کدوم از این کشورها به خاطر همین تحریما نمیان اینجا استخراج بکنن، اینقدر عقب افتادیم. یعنی در یک سرمایه مشترک اونا به اونجا رسیدن که سرانشون تو دنیا اول یا دومه. مردم قطر در ایران محتاج به نون شبم، اکثریت مردم الان زیر خط فقرن. یعنی دستاوردها رو وقتی که میبینیم که چگونه قابل مقایسه نیست، انقدر عقب افتادیم. اما آمار رو اگر ببینین از نظر تعداد اعدام‌ها، با چین داریم رقابت میکنیم در مدال اول و دوم. چین تازه با اون جمعیت میلیاردیش، ایران با مثلا 90 میلیون، کمتر از 10% جمعیت چین، داریم رقابت میکنیم. من فکر میکنم امسال هم ما مدال طلای اعدام رو برده باشیم. از نظر آلودگی هوا، از نظر فرار مغزها، از نظر سن فحشا اینقدر پایین آمده، از نظر اعتیاد، همه اینا آمارش هست دیگه. تصادفات رانندگی، نمیدونم رانتخاری و دزدی‌های کلان که تو مملکت ما داره انجام میشه، و کاهش 12,000 برابری ارزش پولمون از 72,000 در اول انقلاب بگیریم تا نمیدونم 84-85,000 تومانه حالا. یعنی 12,000 دلار، 12,000 برابر ارزش پول ما افت کرده. در این حال در مدعی ترین نظام دینی جهان هم هستیم. هیچ کدوم انقدر ادعا ندارن. ادعای رهبری کل جوامع اسلامی رو. ما هم در کنار طالبان هستیم، این دوتا اندیشه، اون هم در یک کشوری که بستر فرهنگ بوده در طول تاریخ و بستر دینداری. شاید از نظر دینداری کمتر کشوری در دنیا یک چنین سابقه ای داشته. حالا سوال اینه، بحث امروز ما درباره اینه، آینده دینداری، البته با قرائت ولایت مطلقه فقیه، یعنی همین دین دولتی، دین فقه سالار، ادغام این نهاد دین و دولت در هم دیگه، این دوگانه سلطان فقیه، تسلط حکومتی با فقه، این دو نهاد یکی شدن در هم دیگه. بحث امروز ما درباره آینده دینداریه، ولی با این قرائتی که فعلا مطرح هستش. خب همطور که عرض کردم، ایران اگر نگیم دیندارترین، لاقل یکی از دیندارترین ملت‌های دنیا بودند ایرانیا در طول تاریخ، با فرهنگترین و دیندارترین، چه در دوران زرتشت، چه دوران مزدک، یا به خصوص مانی، دین نیمه عرفانی مانی پایگاهش در ایران بود دیگه، اون آیین عرفانی که در واقع در عرض فکر کنم قرن سوم میلادی بود که آغاز شد، از نظر تاریخ میلادی بگیریم در ایران، تا قرن 13-14 میلادی این در نه تنها ایران، از ایران بعد به قسمت اروپا رفت، شمال افریقا، مصر، حتی چین، بخش عمده ای از چین تا قسمت های در واقع شرقی چین تا 80 سال دین رسمیشون بود. یعنی اینطور گسترش پیدا کرد اسپانیا و بخشی از اروپا، یعنی یه اندیشه‌ای که از ایران شکل گرفت تا قرن 14 میلادی چنین نفوذی در هند و چین و بخش بزرگی از دنیا رو فرا گرفته بود. یعنی پس قبل از حتی اسلام هم ما با اندیشه در واقع دین مانی ترکیبی بود از دین زرتشت با مسیحیت با بودیزم، یعنی در واقع یک التقاطی از اون ارزش‌های اینا رو گرفته بود و در دنیا بهش اینقدر استقبال کردن. یعنی بیش از 10 قرن در پهنه بزرگی از دنیا آثار خودشو گذاشت. از ایران برخواسته بود این اندیشه، یعنی متفکرین ایران یک همچین توانایی هایی داشتن که اندیشهشون تا به اینجا گسترش پیدا کنه. اما در دوران اسلام هم وقتی که ایرانیان با اسلام آشنا شدند، ایران متمدن اون روز، درست مثل این که در زمان ما بگیم مردم اروپا یا امریکا مثلا مسلمون بشن، خیلی فرق میکنه با مردم افریقا نمیدونم یا کشورهای آسیایی، چون از نظر فلسفه و منطق و علم و دانش و تکنولوژی برتر هستن، قاعدتا تأثیرات بیشتری میتونن بذارن. اما در اون موقع که ایران مسلمون شد، ایرانی ها چون تمدن برتر بودن، خدماتی که به اسلام کردن هیچ ملتی در دنیا نکرده. یعنی اون موقع هم که مسلمون شدند، حالا نمیخوام وارد این بحث بشم که چگونه مسلمون شدند، بد یا خوب، بحث من اینه که وقتی که مسلمون شدند، این کتاب های اهل تسنن، 6 تا کتاب معروف به صحیح هست، صحاح 6، یعنی 4 تا کتاب شیعه رو که ایرانی ها نوشتن، 4 تا کتاب اصلی مذهب شیعه رو، 6 تا کتاب اصلی اهل تسنن هم هر 6 تا نویسنده ها ایرانی بودن. یعنی چه جهان تشیع چه جهان تسنن، نویسنده کتاب های روایتی اصلیشون هر 10 تا ایرانی بودن. حالا ایرانی ها رو که مال شیعه رو که میدونین، من اسامیشون 6 تا صحیحه، یکی صحیح بخاری مال بخارا بوده که بخارا جزء سرزمین ایران بود اون موقع، بخاری است، مسلم مال نیشابور بود، صحیح مسلم، ترمذی، محمد ابن ترمذی مال ازبکستان بود که جزء ایران اون موقع بود، ابن ماجه قزوینی یا سنن نسائی، اینا کتابای 6 کتاب اهل تسنن، مال سرخس بود، مال مرو سرخس، سنن ابن داوود، اینا مال سیستان بود، ابن داوود سجستانی میگن، همون سیستانه. یعنی این 6 کتاب اصلی اهل تسنن هر 6 تا ایرانی بودن. یعنی ایرانی وقتی هم که مسلمون شد، یک همچین تأثیر عمیقی از نظر فرهنگ و اندیشه در جهان اسلام گذاشت. اصلا صرف و نحو زبان عربی رو ایرانی ها پایش گذاشتن، سیبوه فارسی، سیبوه شیرازی، یعنی یک ایرانی اصلا زبان و ادبیات عرب رو سامان داد، قبلا به صورت منظم چنین چیزی نبود در اونها. حتی ابو مسلم خراسانی، پوروندان هرمزدان، پوروندان از یک زرتشتی بود، وقتی مسلمان شد انقدر جدی مسلمان شد که ایرانی ها در زمان ابو مسلم خراسانی، اصلا خراسان پایگاه اسلام شده بود. بعد از فوت امام، بعد از امام چهارم زید که کشته شد، سه روز در خراسان تعطیل عمومی اعلام میکنن. خراسان شده بود پایگاه اسلام. ابو مسلم خراسانی رژیم بنی امیه رو برانداخته، بنی امیه و بنی مروان توسط ایرانی ها، یعنی ایرانی ها پایه‌گذار رژیم بنی عباس شدن. یعنی اصلا تاریخ اسلام من وقتی میبینیم، تحولاتی هم که انجام شده، ایران تازه مسلمان حالا شده پرچمدار اسلام. هم یه قرائت لطیفتری رو پدید آورده در ایران، هم از نظر علم و منطق تونسته یک همچین جایگاهی پیدا بکنه. اما دانشمندانی که ایران تحویل داد، یعنی ایران اسلامی به جهان، ما یک دهمش هم قبل از اسلام نداشتیم. من بعضی هاشو میشمارم: ابن سینا، جابر ابن حیان طوسی، ابو حامد غزالی یا فارابی، خواجه نصیر طوسی، اون موقع خراسان، ببین از خراسان طوس چقدر زیاده، قیاس الدین جمشید کاشانی که کمتر ایرانی ها میشناسنش، یک قولی از نظر ریاضیات و نجوم بود، یه نابغه‌ای بود تو دنیا. بسیاری از این روابط ریاضی، جبر و هندسه و اینا که میخونیم مال قیاس الدین جمشید کاشانیه. خوارزمی، اونم هم در نجوم ریاضیات، شیخ باهایی، ابو ریحان بیرونی. ببینید که ایرانی ها چه خدماتی به عالم اسلام کردند. من مخصوصا این گذشته رو خدمتون دارم توضیح میدم، هم از نظر فقه و اصول و نمیدونم دین شناسی، هم تمدن، هم علوم. ایرانی ها با اون فرهنگی که داشتن، وقتی هم که این آیین رو پذیرفتن، از همه اونایی که بودند جلوتر رفتن در اسلام، بیشتر خدمت کردن به اسلام. دیگه بیش از این نمیشه تمام کتابای دینی، چهار کتاب شیعه و شش کتاب اصلی اهل تسنن هم نویسنده ایرانی بودن. نمیخوام هنر نزد ایرانیان است و بس رو تبلیغ بکنم، میخوام بگم از این ملتی که انقدر در دینداری جدی بوده، به تعبیر یکی از، حالا یادم نیست اسمش، که از اروپایی‌ها هستش، میگه هیچ ملتی در طول تاریخ به اندازه ایرانی ها دیندار نبودن، به هر دین و آیینی رفتن اون رو جدی گرفتن. ما با چنین بکراندی، با چنین سابقه دینی تونستیم که به اینجا برسیم. دستاورد و همه اینا رو هم حالا دستگاه روحانیت همه اینا رو مال خود کرده. حتی در انقلاب اسلامی سال 57، اونم اصلا قابل مقایسه با هیچ کدوم از این انقلابات بهار عربی و قبل از اون و بعد از اون نیست. شما یه مثال بزنید، یکی تالا قابل مقایسه بوده با این؟ جمعیت‌های میلیونی کجا بودن؟ من کاری به نتایج بعدیش ندارم، کاری به اینکه انقلاب باید میشد یا نباید میشد، اینا برکنار. ولی اینی که بالاخره زیر یک پرچم اعتقادی با اون شعارهای اول انقلاب، کدوم یکی از کشورهای دنیا رو شما میتونید مثال بزنید که یک همچین دستاوردی داشتن، یک همچین جمعیت عظیمی که اصلا طرف مقابل مات شد، نه شاه تونست کاری بکنه، گذاشت رفت از ایران، فرار کرد. ارتش دیدن در برابر این جمعیت نمیتونن، ارتش تسلیم شد، کوتاه اومد. ارتش 400 هزار نفری، آخه تو کدوم کشوری همچین اتفاقاتی افتاده؟ امریکا مات شد، خودشون کتاب نوشتن که ما مثل برف آب شدیم، مثل برفی که در تابستان آب میشه، اسم یکی همین کتاب هاییست که نوشته شده، این جنرال ها. یعنی آنچنان دست خالی، اونم نه یک انقلاب مسلحانه، البته 22 بهمن ریختن پادگان ها رو گرفتن. یه انقلاب دست خالی بود. هیچ چیزی، نه پول، نه اسلحه، هیچی. فقط اراده مردم. اینم قابل مقایسه نیست. یعنی پس در لبای یک رهبر دینی که فکر میکردن که حالا اون فرق داره با بقیه، اون با وعده هایی که داده، اون میخواد بره دیگه تو قم، میخواد نمیدونم بسپره به دست مردم، او ادعا کرده که پدران ما هر انتخابی کردن، سلطنت هرچی حق خودشون بوده حق ندارن، بنابراین حق مال مردمه، اصل مردمن، میزان رأی مردم، همش بعده های خوب، آب و برق و مجانی و حتی چیزهایی که به همین قانع نشوید، با یک همچین ایده های مردم ایران یه همچین پتانسیلی رو از خودشون نشون دادن. حتی عرض کردم که در حتی انقلاب من باز بی نظیر بوده وقتی ایرانی یک حرکتی رو آفریده. خب اما امروز با این دستاورد 47 سال پیش، خدا رفتگانتون رو رحمت کنه، حدود بله 30 سال پیش که مرحوم پدر از دنیا رفتن، ایشون این جمله رو گفته بودن که یخرجون من دین الله افواجن. یه آیه قرآنه، به پیامبر میگه ازا جا نصر الله و الفتح، وقتی که یاری خدا اومد و پیروزی، داستان فتح مکه رو، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجن، حالا که میبینی که فوج فوج دارن در دین خدا میشند، فسبح به حمد ربک و استغفر و تسبیح کن پروردگارتو، و اگر عجله نومیدی چیزایی هم بوده استغفار بکن. حالا میگفتن قضیه برعکس شده، یخرجون من دین الله افواجن، فوج فوج دارن از دین خدا خارج میشن. این کارنامه و دستاورد نظام ولایت مطلقه فقیه. آماری که در یکی از برنامه های فکر کنم حدودی یک سال پیش بود خدمتون توضیح دادم، کسادی مساجد در ایران به گفته خودشون، به گفته اوقاف، دستگاه های دین روحانیت، که 70% مساجد ایران تعطیل شدن. یعنی کسی نیست، اگه درشن بازه کسی نمیره، مگر تو خیابون دستشویی احتیاج داشته باشن، دراشم بستن، میبینن مراجعه برای چه کاری اون وقت، چون مردم هم نمیرن صرف نمیکنه برای این آقایون. بعدم اون وقت که میرفتن بالاخره وجوهاتی مردم میدادن، به خاطر خمس و زکات باید یه پایگاهی میداشتن که مردم بتونن تامین کنن زندگی اونا رو. حالا که دیگه دستشون، اکثریت دولتی البته، به نفت، به گاز، به همه این منافع ملی، احتیاجی ندارن به مردم، احتیاجی ندارن به خمس و زکات، هزاران برابر بیش از خمس و زکات درآمد به چنگ خودشون افتاده، زیادیاشو به مردم، دورختهاشو درم میدن دیگه در واقع. خب هم کسادی خود روحانیت، کسادی در واقع این سازمان‌های دینی، و حتی مراکز اسلامی خارج از کشور. حالا خود بنده در این بیش از 2 دهه که هستم شاهد بودم، از همون 4-5 سال پیش تا حالا، این مراکز متعدد اسلامی که در ایالت‌های مختلف هست، مال اهل تسنن، مال کشورهای دیگه، اونا روز به روز تقویت شده، گسترش پیدا کرده، افزایش یافته، جمعیت‌های چند هزار نفری، حتی عید فطر یا عید قربان مساجدی که ظرفیت بیش از 1000 نفره 3-4 بار نماز میخونه. ولی در مورد ایرانیا روز به روز به صورت کاملا محسوس این مراکز اسلامی و اقبال مردم، مردم مسلمان، مردم شیعه ایرانی به این مراکز روز به روز کمتر شده. همه اینا هم به برکت عمل کرده این آقایون روحانی، روحانیون به قدرت تکیه کرده که مردم رو از دین بیزار کردن. اما سوال اینه که خب چی میشه بالاخره؟ آینده به کجا میرسه؟ عرض امروز بنده درباره همینه که آینده دینداری در ایران به کجا خواهد رسید؟ البته نه بنده علم غیب دارم، نه شما، نه کسی دیگه، ولی به هر حال میگن گذشته چراغ راه آینده است. اگه به گذشته نگاه بکنیم، به تجربیات مشابهی که در چه کشور خودمون یا جای دیگه اتفاق افتاده، اگر به اونا برگردیم نگاه بکنیم، با حدس و گمان میتونیم بفهمیم که به کجا خواهد رسید. جامع ترین و منطبق ترین نمونه‌ای که بخوایم ازش استفاده بکنیم، سرنوشت ولایت مطلقه فقیه در اروپا، دوران سلطه کلیسا بر همه کشورهای اروپایی. اونا هم دولت تعیین میکردند، پادشاهرم اونا تعیین میکردند در خیلی از کشورها، یه سلطه مطلقه داشتن، این امروز ایران، دادگاه‌های تفتیش عقاید و سرکوب و اعدام و دین دولتی و همه چی در خدمت یک طبقه. خب لااقل ما داریم میبینیم سرنوشت دیگران رو. تو قرآن هم میگه که سیرو فل ارض، هفت بار گفته سیر کنید، فنظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، تاریخ بخونین، سرانجام پیشینیان خودتون رو ببینین. یا هشدار میده به مسلمان ها، میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، ان کثیرا من الاحبار و الرحمان، بسیاری از احبار و رهبان، علمای دین یهود یا مسیحی، یاکلون اموال الناس بالباطل، مال مردم رو خوردن، میخوردند. برای چی میخواد بگه؟ برای اینکه حواستون جمع باشه، اینها این ظرفیت رو دارن که مال مردم خور باشن. ان کثیرا، نمیخواد بگه مطلق همه، بسیاری از احبار و رهبان، علمای دینی تجربه مسیحیت و یهودیت پیش شما، لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله، نه تنها مشوق مردم به راه خدا، نه تنها مبلغ دین خدا نیستن، بلکه یصدون عن سبیل الله، اینا باز می‌دارن مردم رو از اون دین فطری، دین عقلانی، دین واقعی خدایی، یعنی با عمل کردشون مردم متنفر میکنن. اینو این آیه قرآنه، یصدون عن سبیل الله. مردم فکر میکنه اینا مردم به راه خدا میکشن، در حالی که میگه اینا بازدارنده مردم از راه خدا، میخوان به راه خودشون، به راه اندیشه های منحرف خودشون، به راه در واقع تأمین کننده منافع مادی خودشون، سلطه خودشون مردم میخوان بکشونن. بنابراین این مردم بیزار میکنه از دین و هر نوع خداپرستی. خب چی شد سابقه اون نوع تجربه؟ یعنی که ما میخواه الان ببینیم که آینده ولایت مطلقه فقیه در ایران چی میشه؟ مگه ما چند جور سنت داریم؟ چند جور قانون تو دنیا داریم؟ میگه لا تجد لسنت الله تحویلا، سنت های الهی که عوض نمیشه، جا به جا نمیشه، کلمات خدا که تغییر پیدا نمیکنه، قوانین خدا ثابتن در جهان. خب وقتی اون نمونه که قدرتش هم بیش از این آقایون بوده در کل اروپا به اون سرنوشت رسیدن، چه انتظاری میشه داشت از سرنوشت روحانیت در ایران؟ به نظر من خیلی میشه این دوتا الگو رو با هم مقایسه کنیم. اولا وقتی که خب میدونی که رنسانس یک زمینه تاریخی خیلی طولانی داره دیگه، قرنها در واقع این اندیشه رنسانس، یعنی تجدید حیات، بازگشت به دوران شکوفایی مثلا یونان باستان و اون فلسفه و علوم مطرح بود. در مثلا قرون 13 و 14 در ایتالیا خیلی اندیشمندانی پدید آمدن، رو این زمینه کار کردن، تا قرن بعد در فرانسه پایگاه و مادر در واقع این رنسانس شد، تا بعد انقلاب فرانسه که دیگر نظر سیاسی یه خط بطلان زدن روی کلیسا و آزاد شدن، یعنی دوران سکولاریزم، جدایی نهاد دین از نهاد دولت. یعنی اولا یک سابقه طولانی تاریخی اصلاحات دینی داشت، یعنی اینطوری نیست که یه مرتبه یه ملتی تصمیم میگیره و اون سیستم رو به هم بزنه. خب کاری که کردن مسلمان بعد از انقلاب فرانسه، عکساش حتما هست، کتاباش هم دیدین. حتی یه بار پاریس رفته بودم در یک کلیسای، یعنی ظاهرش ساختمانی بود، کلیسا بود که ولی تبدیل شده بود بعد از اون انقلاب به مرکز ملی آثار فرانسه. اونجا تابلوهای زیادی بود، تابلوهایی که نشون میده وقتی مردم هجوم آوردن چگونه این کشیش ها رو کشتن تو کلیسا. یعنی وقتی که نفرت و انزجار شبیه اون چه که اخیراً هم تو ایران اتفاق افتاد، دوتا قاضی رو نه یه غریبه نه از بیرون بلکه از خودشون، آبدارچی خودشون ترور کردن، نشون میده تو اروپا چطور تا یه مدتی ریختن تا اونجا که میتونستن تو کلیساها. مدت زیادی که من نمیدونم که چقدر طول کشید، کسی دیگه جرأت نداشت بره تو کلیسا، یعنی کلیساها تعطیل شد چون نماد ظلم و ستم و سرکوب بود. یواش یواش به یه حالت تعادلی رسید، دیگه اون ادعاها رو کلیسا نمی کرد. البته همه اینا که ما داریم حالا صحبت میکنیم صحبت یه سال، دو سال، ده سال، 20 سال نبود. سیر تحولات کلیسا رو در دنیای غرب میتونیم بررسی بکنیم تا سرانجام مثلا مثل لوتر، مارتین لوتر، اونا پیدا میشن در آلمان. لوتر هم به عنوان یه اصلاح طلب، خودش در واقع درسهای دینی خونده، البته قبلا دنبال مطالب علمی و فلسفی و چیزهای دیگه بود، بعدا خب وارد این موضوع میشه و اصلا کسی حق نداشته که انجیل رو ترجمه کنه. هیچ یک از مردم دسترسی به انجیل نداشتن، انجیل اصلا مطرح نبوده، جرم بوده اگه تو خونه ای میگرفتن محاکمش میکردن. لوتر برای اولین بار ترجمه میکنه به زبان آلمانی. اصلا باور میکنید که تو اروپا برای مسیحیان انجیل قابل خوندن نبوده؟ به زبان همون نمیدونم آرامی قدیم اینا میگفتن ما خودمون هرچی فهمیدیم، ما برای شما مثل این آقایون که ادعا میکنن که شما حق بررسی ندارین، ما اون چه که میفهمیم از دین به شما میگیم. در اروپا میام چیزی نبوده. مردم وقتی که متوجه میشن که پیام اصلی عیسی چی بوده، 80-90 تا دلیل علیه کلیسا که خلاف دین مسیح مطرح میکنه، یعنی یک نوع تحول دینی که همه اون چه که داره دستگاه کلیسا میگه ربطی به دین عیسی نداره، اینا مندرآوردی آخوندای خودشونه، کشیشا خودشونه. یه تحول بزرگی در اروپا به وجود میاد. خب یواش یواش میبینیم به اونجا میرسه که حالا در دنیای غرب برخورد کردن با کلیسا، ولی در بلند مدت، چون ما میخوایم آینده رو ببینیم، ولی بالاخره یک نیازی بشر داشته به معنویت و اخلاق. یواش یواش با تلطیف نگاه به مسیحیت حالا با توجه به پیام‌های انجیل، یواش یواش این کلیسا پسرانده میشه. اون قرائت از مسیحیت، اون قرائت دوگم بسته قدرت طلب، ثروت طلب، همه اینا آشنا هستیم، داریم میبینیم حالا در جامعه خودمون، او به محاق میره. بعدم یواش یواش مسیحیت تعطیل میشه، کلیسا تعطیل میشه، اون نوع قرائت از دین تعطیل میشه، سلطه کلیسا تعطیل میشه. بین نهاد دین و نهاد دولت تفکیک، همطور که عرض کردم، سکولاریزم پیش میاد. یواش یواش این دستگاه کلیسا رو میبرن عقب، میبرن عقب تا در واتیکان. واتیکان 44 ایکره، در قلب پاریس، یعنی کل این دستگاه مسیحیت در اون کلیسای سن پیتر که بزرگترین کلیسای مسیحیت در جهانه. میگن آقا همه تون تشریف ببرین همون حوزه علمیه قوم خودتون. استقلال هم بهشون میدن، یعنی کوچکترین کشور جهان کشور واتیکان، یک کشوره. یعنی از این ادعایی که سراسر اروپا رو میخواد زیر بیرق خودت بگیره، خیر شما بفرمایید با افکار خودتون سرگرم باشین. پاپ هم الان هست، اونم فهمیده دیگه حرفای گذشته رو نمیتونن بزنن، بسیار مترقی سخن میگه، بسیار محبوبیت داره، اونا که بهش اعتقاد دارن جایگاهشون همونجاست، در همون حوزه علمیه‌ای که قبل بوده همونجا تشریف بردن. به احتمال خیلی زیاد در کشور ما همینجوری خواهد شد. دین از بین نمیره، اون قرائت از بین خواهد رفت. از ابتدای پیدایش بشر خردمند دینداری به گونه‌های مختلف بوده، همچنان هم خواهد بود، ولی به هر حال زمانه نشون میده که با این قرائت دوام و قوامی نخواهد داشت. اما چرا دین عوض نمیشه؟ دین از بین نمیره؟ برای اینکه دین هم مثل بقیه علوم، همونطوری که ریاضیات، فیزیک، شیمی، سیاست، اقتصاد، همه اینها تحول پیدا کرده در طول تاریخ، دین هم مثل بقیه معارف بشری، دین اصل و اساسش خدا و پیامبر و آخرت و اینا که عوض نمیشه، خدا که عوض نمیشه، ولی درک و فهم و برداشت ما از دین به تدریج تغییر میکنه، نگاهمون عوض میشه. در واقع مثل حیوانات که پوست میندازن، حالا انسان پوست نمیندازه ولی بچه ها هر سال کفششون رو باید عوض بکنن، لباسشون رو باید عوض بکنن، دائمه بزرگ میشن، در واقع تنگ میشه دیگه براشون دیگه. تلقی دین هم همینطور هستش. از زمان آدم که خداپرستی رو مطرح کرد، خب یه عده گرایش پیدا کردن، ولی یواش یواش مثل آب رودخانه که از سرچشمه وقتی جاری میشه، یواش یواش این آب خالص زلال در بستر رودخانه رنگ و بوی رسوبات رو به خودش میگیره، دیگه این آب اون آب خالص نیست. تا یه پیامبر دیگه میاد، سلسله پیامبران رو ببینین، همه آمدن برای اصلاح اون فرهنگ دینی که باقی مونده، همشون تصدیق کننده قبلی بودند، نیومدن اونو ابطال بکنن، ولی اون فرهنگی که دیگه بعد از یکی دو قرن ملت فکر میکنن پیرو به مثلا نوح هستن، این دیگه اون دین نیست، دین شرک زده است، دین به رنگ خواسته های مردم در آمده است. یعنی خود همو خداپرستی و توجه به آینده و آخرت میبینیم در طول تاریخ توسط پیامبران هی بازسازی شده، هی نوسازی شده مطابق رشد این انسانی که حالا داره بزرگ میشه. بنابراین امروز اگر نگاه بکنیم میبینیم که اون نوع دینداری، اون نوع تلقی که در کلیساهای سنتی یا مساجد سنتی، یعنی یا روحانیون سنتی که 6 کلاس یا حد اکثر 9 کلاس هم بیشتر درس نخوندن، اونا نمیتونن پیامی برای آینده داشته باشن. من در یکی دو تا از این برنامه‌های گذشته اشاره کردم به یه مناظره، یه دیبیتی که حدود فکر میکنم بله نزدیک 20 سال پیش در امریکا بود، بین دو نفر کمتر از 20 سال، یکی ریچارد داکینز بود که این فعلا معروفترین شخصیت منکر خداست، کتابایی که نوشته، کتاب گاد دیلوژن که خدا اعتقاد به خدا رو وهم تلقی میکنه، خیلی کتاب پرفروشی هم هست. مناظره او با فرانسیس کالینز، فرانسیس کالینز هم یه امریکاییه که واقعا دیندارم نبوده، 26 سالگی دیندار شده، بعد یه ژنتیسیست هستش که در واقع رئیس سرپرست اون پروژه جینوم بود که همه میدونه دیگه، این خیلی داستانش معروفه. حدود 600 نفر متخصص ژنتیک کار میکردن، یه پروژه 12 ساله بود برای شناخت ژن‌های انسان که در دو جلسه قبل هم اشاره کرده. یعنی میبینیم که دیگه درگیری اعتقادی بین دو تا فیلسوف برجسته است، دو تا دانشمند برجسته است، نه اینکه از مثلا یه سنگاگ یهودیا مثلا یکی هم از کلیسا بخواد آدمای سنتی بیان. دعواها بحثها در لول بالا است و اون عرض کردم که فرانسیس کالینز هم کتاب لنگویج آف گاد رو نوشته، حالا داستانش مفصل قبلا بندم توضیح دادم، یا قبل از اونم در یکی از برنامه ها اشاره کرده بودم به آنتونی فلو، این در واقع معروفترین فیلسوف ضد خدا در طول 3 دهه بود، یعنی یک در واقع دانشمند بریتانیایی بود، فیلسوفی که تو همه جای دنیا او میرفت سخنرانی میکرد برای رد خداشناسی، هم کانادا هم امریکا همه کشور اروپایی بسیار معروف بود. ولی در سال 2004 در سن 81 سالگی یک کتابی به نام الهیات و ابطال پذیری مطرح میکنه، علت در واقع یک مصاحبه باش کردن، عنوان چیزش هم هست، کتابش هست خدا هست چگونه معروفترین ایتیست جهان تغییر عقیده داد. یعنی بعد از 50 سال که معروفترین مبلغ در واقع بی خدایی بود، اونم تحت تأثیر یافته های علم ژنتیک که میگه هیچ توجیهی ما نداریم که جهان بدون وجود یک اراده یک خالقی اصلا حیات تونسته باشه شکل بگیره. البته نیویورک تایمز و اینا خیلی از کسان که اعتقاد نداشتن حمله کردن، گفتن حالا این به علت کهولت سن دچار زوال عقل شده و تحت تأثیر یک کسی آبراهام وارگست، تحت تأثیر اونه که اونم حالا جالبه میگم خدمتون، اونم یک مسیحی خیلی معتقده، میگن در واقع اون مغزش رو زده به قول معروف، ولی خود اونم در واقع یه هندی الاصل روی آبراهام وارگس اون، ولی تو امریکا بزرگ شده، یه استاد بزرگ دانشگاه است که خیلی خیلی موثره، یعنی از مسیحی های بسیار شاید بیش از بکنم در 15 تا کتاب، کتاب بهترین کتاب های علمی این زمان که در ارتباط با خداشناسی تو عالم مسیحیت مال همین است. حتی هابرماس اون فیلسوف و مورخ معروف در این جلسه‌ای که در واقع ایشون سخنرانی میکرد حضور داشت. خب اینا در واقع میبینیم تو روزگار ما دیگه کسانی میتونن ادعای مذهب و دین بکنن که پا به پای بقیه دانشمندان از نظر علمی رفته باشن بالا. من سیر به اصطلاح این تغییر عقیده این آنتونی فلو رو نگاه میکردم تو بعضی از مقالات، خیلی برام عجیب بود که کسانی که باش صحبت کردن، این چند سال بود که میامد تو امریکا و مجادله و مناظره های زیادی با مذهبی ها داشت، دیدم اکثرا اینا یهودی های خدا پرستن، مبهدین یهودی و چند تا مسیحی. خیلی تعجب کردم که یه مسلمان توی اونا نیست، برای که اینا دیگه همه در واقع برجسته های دانشگاه های امریکا هستن، یعنی در واقع یه دینیست که در یک سطح بالای علمی داره مطرح میشه تو این جامعه، اونا هستن که میتونن پاسخ بدن. حالا این آقایون ما که از 15-16 سالگی از روستا یا نمیدونم یه شهری اگر بودن گذاشتن رفتن توی یه حوزه علمیه تو شهر خودشون یا قم، یه فقه و اصول و شرایع و مکاسب و شرح لقمه خوندن، آخه اونا چی عقلشون میرسه به اینکه دنیای امروز از نظر علمی کجا داره میره تا بتونن یه حرفی عرضه بکنن که نسل جوونی که با اینترنت ارتباط داره از دیگه سن 3-4 سالگی دیگه موبایل دستشون و همه بازیاشون هم دارن با موبایل میکنند، همون سنین پایین چه حرفی برای گفتن دارن؟ آیا با زور، با سرکوب، با اعدام میتونن اینا موفق بشن؟ یا چاره ای ندارن جز این که تسلیم بشن یا بیان خودشون تو صحنه های علمی تا دیگه از این خزعبلات نگن، بتونن اگرم حرفی میزنن حرفی مطابق زمان و مکانی که زندگی میکنن باشه. اینی که دین تعطیل نمیشه، یک فکر کنم چند دهه پیش بود یک کتابی یه نویسنده اروپایی نوشته بود بله حالا فکر کنم اسمش هم یادم میاد، به نام حس مذهبی یا بعد چهارم روح انسان. او 4 تا چیز مطرح کرده بود، 4 در واقع حسی که انسان داره. یک، مفهوم زیبایی. یکی از حواس انسان اینه که زیبایی براش مهمه، میگه این هنر رو به وجود آورده. دوم، حس نیکی، این اخلاق رو پدید آورده به تدریج در طول هزارهای پیش. سوم، حس راستی، همه چی باید درست دقیق باشه، میگه این علم رو پدید آورده. چهارم میگه که اعتقاد به یک ذات مستقل از ما، یعنی بیرون از ما. میگه هیچ حیوانی دنبال یه چیزی نبوده، یه ایده‌ای. آگه سگ، گربه، باب، پلنگ چی دیدین یه چیزی رو بپرستن؟ هیچ موجودی در دنیا به دنبال یک کانسپت دیگه‌ای نبوده بیرون از خودش، یعنی مستقل از آدمی. میگه این از ژرفای روان ماست که فوران میکنه، حتی از دوران قارنشینی بشر. میگه آثاری که از اون دورانم هست دنبال یه پرستشی بودن، حالا سنگ، چوب، روح رئیس قبیله است، ارواح گذشتگان، درخت، یعنی یک نیازی میگه از هزارهای پیش همچنان بوده، این هی رشد کرده. یعنی بشر میگه دنبال یه چیزی بیرون از خودشه که هیچ موجودی دیگه در دنیا نیستن. این تانگی دو کوانتن که عرض کردم یکی از اروپایی است، این دنبالش توی باستانشناسی رفته، جامعه شناسی، مردم شناسی، روان شناسی، تمام کتابای یونگ، نمیدونم فروید، آدلر، اینا رو همه رو خونده، در واقع به این نتیجه رسیده که سیر اندیشه بشر به سمت در واقع یک مفهوم جدایی از خودش هست. در این وقت کم یه اشاره هم، این چقدر بینم مونده، بله یه اشاره هم میکنم خدمتون، این کتاب معروفی هست، شاید این کتاب رو خونده باشین، کتاب انسان خردمند. این در واقع کتاب خیلی مفصله، از پرفروشترین کتاب در کتاب در سطح دنیا هستش. در ایران هم چند سال پیش ترجمه کردن، نویسندش یوال نوح هراری است، یک اسرائیلی، استاد دانشگاه در اسرائیل هم هست. این تاریخ بشر رو بررسی کرده، کتاب بسیار خوندنیه. حالا کاری نداریم نویسندش موافقه با این چیزایی هم که تو اسرائیل الان نیست، ولی یک پروفسور دانش تاریخ خونده، این ادوار تاریخ رو مطرح کرده، از مثلا 6 میلیون سال که فصل مشترک بین انسان و شامپانزه مثلا، بعد 2.5 میلیون سال پیش میگه تکامل انسان در آفریقا، اولین ابزار سنگی رو انسان تونست، 2 میلیون سال پیش، 2 میلیون سال پیش از افریقا اومده به آسیا و اروپا، 0.5 میلیون سال پیش ناندرتال ها به وجود آمدن، اون انسان های اولیه که وحشی بودن، شکار میکردن. 300,000 ببخشید، ناندرتال ها 300,000 سال پیش، در واقع 200,000 سال پیش آتش شناخته شده در شرق افریقا، 70,000 سال پیش از شرق افریقا میرن به عربستان، از عربستانی که میگه پخش میشن در جاهای دیگه دنیا. عربستان در واقع شاید مثلا این 7,000 سال پیش، ببخشید 70,000 سال پیش، شاید آدم و حضرت آدم و اینا هم اون موقع بودن که میگه به سرعت از اونجا به کل زمین پخش میشن. اون موقع زبانها گویش های مختلف شکل میگیره، بیان تخیلات که انسان از چیزهای عادی زندگی میره دنبال مثلا تخیلاتش، یعنی میگه آغاز تاریخ از اون موقع است و یواش یواش به جای دیگه میره. انسان خردمند که این کتاب درباره نوشته از 16,000 سال پیشه که در امریکا اول از اونجا آغاز میشه. 12,000 سال پیش انقلاب کشاورزیه. 5,000 سال پیش اول امپراتوری هاست که خط از اون موقع آغاز شده. فقط 5,000 سال. پول یا ادیان چند خدایی، خدای دریا، خدای خشم. ببینین بشر این ذهنش و اون احساس یک اندیشه بیرون از من چه سیری رو طی کرده در این هزارها در سال گذشته. 5,000 سال پیش تازه چند خدایی پدید میاد. 2500 سال سکه، نظام سیاسی، امپراتوری پارس مال ایران. 500 سال بعد امپراتوری چین، روم، یعنی ایران تازه مقدم بوده امپراتوریاش. 500 ساله که انقلاب علمی تو دنیا به وجود آمده و 200 ساله که انقلاب صنعتی. حالا از نظر شناخت میگه، شناخت فکری ما، اول انقلاب شناختی بوده، توانایی جدیدی بشر پیدا بکنه در محیط اطراف خودش، انتقال حجم وسیع اطلاعات درباره جهان پیرامون، این اولین دوره. بعد اطلاعات زیادی درباره روابط حالا اجتماعی. در مرحله سوم اطلاعات راجع به چیزایی که وجود ندارن. حالا دین از این موقع شروع میشه، ارواح قبیله ها رو، ملت ها، تا حالا به زمان ما چیزای دیگه ذهنی میبینیم که حقوق بشر رو اینا مطرح میشه. اون چی که میخوام خلاصه عرض بکنم در انتهای عرایزم که دین بشر، دینداری پا به پای رشد علم باید جلو بیاد. یعنی هر چی علم و آگاهی پیدا میکنیم، دینداریمون و فهم و درکمونم از خدا، از قیامت، از همه این معنویات فرق میکنه، بالاتر میره. اشاره کردم به سابقه گذشته 5,000 سال پیش، نگاه ما از بیرون از خودمون به یک ارزش ها، حالا دوران روح تا به اینجا که رسیده، ببینید چه تحولاتی شده. از این به بعدم جز با علم بشر نمیتونه جلو بره. یعنی دینداریش باید با علم هماهنگ باشه، موازی باشه. من دو تا آیه رو میخونم و عرضم رو تمام میکنم. اینه که آیه 6 سوره سباست میگه که یرالذین اوتو العلم، اونایی که علم پیدا کردند میبینند. یرالذین اوتو العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق، حقانیت اون چه که خدا بر تو نازل شده کیا میفهمن؟ نمیگه میفهمن، میبینن اصلا. و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید، میبینن که پیروی از این راه انسانها رو به صراطی که به عزت برسن، به سربلندی، نه ذلت، نه عقب افتادگی، نه ارتجاع. صراط حمید یعنی مورد حمد و ستایش بقیه مردم جهان قرار میگیره. البته عزیز اسم خدا هم هست، حمید هم اسم خداست، ولی چرا این دوتا اسم خدا را آورده؟ یعنی در پرتو عزت و اون شایسته حمد بودن خدا میفهمن جوامعی به عزت و سربلندی میرسند و مورد ستایش و حمد و تعریف و تجلیل بقیه مردم قرار می گیرند که از این راه برند. یعنی اونایی که به این علم می رسن می فهمن این رو. آیه دوم، آیه 53 سوره فصلت، می فرماید سنوریهم آیاتنا، به زودی آیاتمون رو نشون خواهیم داد. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، هم در آفاق، آفاق هستی، عالم ستاره ها، کهکشان ها، گیاهان، و در نفس خودشون، در ژنتیک خودشون، در تمام این شگفتی هایی که خداوند در وجود ما گذاشته. این دوتای کاملا نشون میده که آینده دینداری فقط در رسیدن به این علم و آگاهی ها در وجود خود و در کهکشان ها در عالم هستی به وجود میاد و اینها هستن که این نوع دینداری یا کشورهایی که این نوع دینداری رو داشته باشن به عزت میرسن و مورد حمد ستایش دیگران هم قرار میگیرن. حالا اگر میبینیم برعکس شده و ملت ما دچار به اصطلاح این فاصله و گریز از دین شدن، قاعدتا میشه نتیجه گرفت که اون نوع دینداری که سواد حداقل این آقایون ندارن، فقط یک درس های خوندن در حوزه که معلوم نیست به درد دنیا بخوره یا آخرت، اینا وقتی بخوان که ملوان کشتی نجات جامعه باشند، اعتقادات و باورهای مردم اینا بخوان ملوانی بکنن، معلوم به کجا میرسونن. برای راه نجات هم غیر از این نیست که ملت در واقع هدایت این کشتی سرنوشت جامعه رو به علم و دانش و به فهم برسونه و با اونه که جامعه میتونه دینداریش رو هم یک دینداری عالمانه و آگاهانه بکنه. خب متشکرم از توجهتون.